بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هفته گذشته ما در آیه مربوط به رکون به ظالمان بود که خب اگرچه که کل جلسه ما رو گرفت، اما واقعا اون آیه هفته پیشم عرض کردم از اون آیاتی است که موضوعش موضوع یک جلسه و دو جلسه و یه شب و دو شب نیستش. بحث رکون به ظلم و ظالم نه از این بس که آها مثلا یعنی یه جور بحث سیاسیه، نه خیلی، یه جور بحث اعتقادیه، چون ظالمین که در مقابل غیر ظالمین و عادلین تو بحث سیاست نیستن، که یه بحث اعتقادیه. ولی خب الان ما در حد یه جلسه بهش پرداختیم، هرچند خود من واقعا این بحث رو این دفعه که با یه جنبندی جدیدی نگاه کردم خیلی به نظرم بحث خوبی اومد که ای کاش جایی مورد توجه قرار بگیره، 5 شب 10 شب 15 شب این تبیین بشه، بدون اینکه آغشته و آلوده بشه به بحثای سیاسی از نوع سخیفش. حالا مثلا این گروه رو بزنیم آدم انتخابات 5 شب این موضوع، واقعا این خیلی ناپسنده. اما حقیقت این رکون به ظالم فارغ از هر گونه بحث سیاسی، حالا انشالله خودتون علاقمند باشید و حواشی اون بحث و جاهای دیگه ترغیب بکنید. آیه شریفه 114 عنایت کنید که و اقم الصلاة آغاز میشه و اولش هم و اومده، یعنی بس از گذشته است. پیغمبر استقامت کن، استقم کما امرت به من، ولا تتقو طغیان نکن، ولا ترکنو به ظالمان رکون نکنید. خب ما چه کار بکنیم که بتونیم استقامت بکنیم، کارمون به طغیان نکشه، به رکون به ظالمان دوچار نشیم؟ یه کار بکنید، اون چیه؟ اقم الصلات، نماز رو برپا دارید. اقم الصلات نگفت نماز بخونید، گفت نماز رو اقامه کنید، برپا دارید. برپا داشتن نماز 100 بار گفتیم، 1000 بار دیگه میگیم، با خوندن نماز یکی نیست. یه کار کن نماز قائم بشه، نماز برپا شه. خیلی جاها یه نفر میتونه با یه نماز خوندن نماز رو برپا کنه، جایی که بقیه نماز نمیخونن یا تعارف میکنن یا مثلا خجالت میشه، مثلا یه جوری الان بریم بخونیم، اونجا خوندن میشه اقامه. همین که تو بخونی اقامه میشه. لذا نگو ای بابا اقامه کار پیچیده، کار زیربنایی میخواد، من بلد نیستم. شما همیشه همه جا اول وقت نماز تو بخون. یکی از مصادیق اقامه قطعا همینه، همیشه اول وقت نماز تو بخون هر جا بودی. بعد عمر لین هم شدیم اشکال نداره. آیه میگه و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. اول یک دو تا کلمه رو بگیم بعد بیاین سراغ بحث طرفی النهار. یک، این که میگه طرفی النهار یعنی کی؟ دو طرف نهار به معنای صبح و عصره، یا بنا به قول برادران خوارج صبح و شبه. میگن وقتی میگن دو طرف روز، میگن یعنی اول صبح آخر شب، اینا میگن روز این شکلیه. حالا به این کاری نداریم، درستش طرف این نهار میشه صبح عصر. و زلفن من اللیل، زلف به اون زمانی میگن که روز به شب نزدیک میشه، میرسیم به ابتدای شب. میگه تو این زمان ها چیکار کنید؟ نماز رو برپا دارید. خب 3 تا نکته اینجا در مورد این عبارت بگیم، بعد بریم سراغ ان الحسنات یذهبن السیئات. خوارج این که قرآن ظاهرش چیه؟ ظاهرش حجته، ولی به شرطی انسان ظاهر قرآن رو بفهمه. قرآن مایه چیه؟ مایه هدایت یا ضلالت؟ هر دوتا. بنا نزل من القرآن ما هو ولا یزید الظالمین الا خسرانشون به چیه؟ به این که و ما یزل بهی الا الفاسقین. کسی که با قرض و مرض بره سراغ قرآن، اتفاقا قرآن خوب او رو به گمراهی میندازه. نگاه کردن به قرآن، میگن این آیه نشون میده ما دوتا نماز واجب داریم، اونا چیان؟ نماز صبح و نماز عشا، طرف این نهار و زلفا من الله خوشب دیگه. در حالی که اگه به همین آیه هم دقت بکنن 3 تا نماز از توش در میاد. استنباط اونا اینه که این اون نگاه ظاهری به قرآن بدون توجه به باطن قرآن، عمق قرآن. این تو روایات هم هست، تو روایات، تو صحبت‌های بزرگان هم هست. همه رو با هم دیدن، تک بعدی نگاه نکردن. چرا به شما من عرض میکنم که خودتون مستقیم همجور روایت نخونید، مگه اینکه کسی اینا رو براتون قربال و آماده کرده باشه، یعنی که میفهمی، یعنی مدلول فهمی. اگه مدلول حدیث نیفهمی شما مراجعه نکن، هم خود تو گرفتار کنم بقیه رو. یه حدیث میخونی مثلا اینو گفته، بابا این حدیث 10 تا حدیث دیگه اینو کامل میکنن، بعضی با این معارضن، بعضی با هم متزاهمن، باید اهم و مهم کرد، بعضی ها شأن صدور خاص دارن، بعد اینو بذارین کنار. این که جوان به قرآن مراجعه کن و قرآن را نوش جان کن، خب من چه باید بکنم؟ مثلا نوشیدنی قرآن، شربت آب لیمو، بهنارنج و قرآن، ها؟ بعد خوشمونم میاد. بله ایشون چقدر به جوانان احترام میکنن، ایشون جوانان رو احترام نمیکنن، یه کار دیگه میکنن. من اون از همین احترام و اینا باش به جهت کلمات و اینا اشتراک زیاد داره، حروفش همین هست. من شما میگم شما به قرآن رجوع کن، نوش به دقیقه سب کن. یه الان رجوع کنه چیکار کنه؟ به قرآن رجوع کن. اینجوری قرآن گرفته، جسارت نیست؟ اگه ممکنه برگرد برای این شه. دیدم نمیشه خوند. حتی بعضی انقدر پررون در روزنامه چپه که دوتن برعکس گرفتی، گفت اونجوری که بگیری یه خوندنش کار نداره، مهم اینه که اینجوری بگیری بخونی. چقدر پر روی شما آیا که این شکلیه. قرآن رو گرفته و بخون، واقعم السلوت ترفی نه و اقیم سلات طرفه، این اونه. الان نمیتونه رو بخونه، بعضی وقتا من کاریکاتوریش هم میکنم. خب بعد میگن تو الان از این نوش جان کن، خب یعنی آیه قرآن نگاه میکنه یه باری دینش میپره. که ما بعد به متخصص، من بلد نیستم این آیه چی میگه، این اینجا شکلی میشه، این میشه بسیار خوب. بعد بدبختی اینه که به ظاهر قرآن نگاه کرده، ترجمه هم درست نخونده، بعد میگم این میشه، میگه شما داری توجیه میکنی. من با تمام ریشه لغتش میگم توجیه میکنم، این بدونی که معنیشو بفهمه یه چیزی از ظاهر کلمات فهمیده، او درست میگه، این دیگه تهشه. خوارج نگاه کردن دیگه، وقتی کسی ظاهر قرآن رو گرفت و عدل قرآن که اهل بیتان ول کرد، تهش این میشه که نمازهای پنجگانه رو به دو نماز کاهش میده. بعد بقیه آیات قرآن هم نگاه نمیکنه، میرسیم. دومی که عدم و این اوقات نماز، این آیه در مقام بیان اوقات نماز نیست. این آیه نمیخواد زمان نماز رو بگه. چرا؟ تو قرآن ما برخی جا آیاتی داریم که یکی از اوقات نماز رو گفتن. مثل کدوم آیه؟ نه اون قبلش چیزای دیگه هم داره. اولین حرفش ه، کی گفت حافظو؟ آفرین. معما چوالگش حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا. صلاة الوسطا کدوم نمازه؟ ظهره. خب آخ جون چای خوبی، یه نفر این آیه رو بخونه بر نماز ظهر چیز داشته باشین. الهی شکر دیگه، با صبح از زیر لحاف گرم ظهر که دیگه بیداریم بالاخره. آقا این آیه در مقام بیان اوقات نماز نیست. این به یکیش اشاره کرده، خب این الان به یکیش اشاره کرده، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنن. من گفتم آقا شکر شیرینه، آقا قندم شیرینه، خب قندم شیرینه. مثل همینا که میگن دوشنبه یا صدقه، خب دوشنبه یا صدقه میدن، میان چهارشنبه دوباره صدقه میدن. اثبات شی نفی ما ادا، این دوشنبه یا نور چشم ما هستن، برکت داره وجود این انقدر 10 میلیون. یه ترغیبه به خیره. عرض کنم که چون شما گفتی اینا چیزن، بعد اینا دیگه چهارشنبه نمیدن، از شما اصلا میان پایین تر، دست اینا رو قطع نکنین، اینا چیزن، زین و فوزن، اصلا بروا به ذره زور و تذبیر والله کجان که پول میارن. بعضی وقتا آیه یه دونه نماز رو گفته، خال همینو میگیره نمیفرگه، پس نماز زور واجبه بابا جون، تنهایی که اینی که این یک. بعضی وقتا آیات دو سه تا نماز رو گفتن، مثل همین آیه طرف این نهار و زلفن، اصلا بگیم آقا این خواهش حرف شما درست، صبح و عشا در اومد، زلفن من الله یعنی کی؟ ساعتی که به شب نزدیک میشه، اینو میزنیم به عصر. اگه طرف این نهار صبح و عصر باشه، زلفن رو میزنیم به عشا. از تو این آیه لاغر سه تا نماز چی؟ ولی این آیه هم در مقام بیان اوقات نماز نیست. اینات خیلی مقام بیان اوقات نماز یعنی چی؟ یعنی این آیه همچین رسالتی برای خودش در نظر مثل چیه؟ مثلا فرض کنید شب مثلا ولادت امام مجتبی علیه السلام، مثلا شهادت امام مجتبی علیه السلام، من اومدم مثلا هفت سفر، من میام در مورد امام مجتبی علیه السلام 50 دقیقه حرف میزنم، بعدم روزه امام مجتبی علیه السلام، بعدم یه مدعا میاد سینه زنی و اینا. طرف میاد میگه آقای غلامی از شما بعیده واقعا، لا یان کیامی که یا ابا عبدالله. امام حسین چی؟ عزیزم امشب شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامه، ده محرم شد اون وقت امام حسین علیه السلام. الان مقام بیان، مقام بیان ویژگی ها و مراسی امام مجتبی علیه السلام، خب محرم باشه در مورد امام حسین علیه السلام. این آیه دنبال اوقات نماز، خودم من نمیخوام اوقات نماز رو بگم، اگه میخواستم بگم مثل اون آیه میگفتم که هر پنج تا رو در بر میگیره. کدوم آیه؟ آفرین، رو میخونی؟
نه نه
جاشو پیدا کردم. چجوری از توش در میاد؟ اقم الصلات، دلوک شمس چی در میاد؟ ظهر و عصر. ظهر و عصر الا مغرب و عشا صبح. اون آیه پنجتا رو میگه، اقم الصلات لدلوک شمس الا غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کانه مشهودا. آیه چند شد؟
آیه
78 سوره اسراء. 78 سوره اسراء. چیه تو سوره قاف؟ آره. بله. آره. این وسط به هم داره بگه، حالا اونم یه جور پنج تا رو میگن از توش در میاد. الان آیه رو میگم. خب؟ پس گاهی اوقات آیات یه دونه نماز رو میگن، وقتی یه نماز گاهی دو تا یا سه تا، بعضی وقتا پنج تا. حالا آیه دوم که فرمودن همین شکله، اون آیه میگه وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، وقتی میگه قبل طلوع الشمس کدوم نماز میشه؟ صبح. و قبل غروبها، قبل غروب کی میشه؟ میشه نماز عصر. و من آلا و من آنا اللیل میشه کی؟ شب، مغرب و مغربین میگن. بعد از آنا اللیل میگه فسبح و اطراف النهار، اطراف النهار میشه کی؟ حالا این اطراف اگر که دو طرف باشه، طرف نهار وسط باشه ظهره، اگر اطراف بگیریم که برای چند تا نماز رو دوباره تاکید میکنه. ولی آیه اقم الصلاه لدلوک شمس دلالتش خیلی چیتره؟ پررنگتره، قشنگ میگه مغربین و ظهرین و صبح. بعد این آیه رو دقت، مثلا اینجوری میشه که طرف این آیه مثلا برمی‌داره این آیه رو می‌ذاره، میگه خب کون نمازها؟ شما بگی بزرگوار از این آیه اوقات نماز در نمیاد، چون اصلا این آیه همچین رسالتی برای خودش در نظر نگرفته. بعد از این نکته سوم، پراکندگی نماز در روز برای چی؟ اینا حالا مثلا نمیشه دینا رو یه جا بذارن؟ طرف مثلا میگه آقا ما صبح که خوابیم، ظهرم اداره ایم. گفتم یکی سی از دنیا رفت، گفت برای من 50 سال نماز صبح بخونید با مغرب و عشا. گفتن خب ظهر چی؟ گفت اونا رو اداره خوندن. حالا بس اینه که ما صبح خوابیم، ظهرم اداره گرفتاریم، شب یه باری افتتاح رو با هم میخونیم. خدا به این نماز که سهله، به اون نماز اول وقتش هم نیاز نداره که. قضیه چیه؟ چرا نمازها پراکنده شد در روز؟ یه حدیث خیلی خوبی اینجا علامه میارن از وجود نورانی پیغمبر عزیزمون به وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام. پیغمبر میگن علی جان، یا علی، جز این نیست که نمازهای پنجگانه برای امت من حکم نهر جاری را دارد. حالا این نهر جاری مثلا به چه معنا؟ که در خانه آنها واقع باشد. قشنگ تصویر کنید، شما یه خونه دارید، از توش نهر جاری رد میشه. حال چگونه است وضع کسی که بدنش آلودگی داشته باشد، کثیف شده، خاکی شده، چه میدونم هر چی، و خود را روزی پنج نوبت در آن آب بشوید. تو این خونه نهریه، طرف روزی پنج بار خودشو تو نهر، حالا نهر کی میگن؟ چه اون موقع نهر بوده، الان فرض فرمایید مثلا یه حمام خیلی چیز، یا مثلا یه حالا نهر باشه که بهتره دیگه، این آب جاری باشه، آبش هم گرم باشه که مثلا سرما نخوریم. آدم پنج بار خودشو بشوره چه شکلی میشه؟ این چیز هست که خیلی دست تو آب میمونه بعد شروع میشه دیگه، فکر کنم آدم از فرط سفیدی و تمیزی چیز به بعدی چقدر تمیزی شما مثل خاکی باش. حضرت میگن این نمازهای پنجگانه هم به خدا سوگند برای امت من همین حکم را داره. این پنج تا نماز یعنی پنج بار ما خودمون را شستشو میدیم. خیلی ها تصور کنین، مثلا بعضی وقتا آدم شده مثلا فرض بفرمایید صبح تو تهران این اتفاق خیلی طبیعیه دیگه، شما صبح مثلا میگه خب صبح آدم میخواد بره بیرون یه دوش میگیره تر تمیز میره مثلا وسط شهر تهران، خصوصا اگر مثلا یه ذره پیاده روی اینا داشته باشه، بعضی میاد خونه دست بکشی صورت قشنگ روغن ماشین بنز کافی برات، یعنی دو سه دست بکشی دیگه نیازی نیست برای ماشین روغن تهیه بفرمایید دوباره یعنی آدم یه وقت توی روز دو بار مثلا استحمام میکنه احساس میکنه چقدر تمیزه، حالا اینو بکنه روزی پنج بار. بعد حالا این مادی معنویش چی؟ فقط ازت برای تقریب به ذهن میگن این پراکندگی نماز ها پشتش یک فلسفی و یه حساب و کتابی بوده، ولی از این که بعضیا نماز قضا رو در حکم نماز ادا میدونن، حالا صبح نخوندیم نخوندیم شب جاش میخونیم، مثلا اگه قرار بود این جای اون باشه خب میگفتن زور ده رکعت بخون، اون دو رکعت پشتش یه حکمتی هستی. حالا من کار ندارم این بحث پزشکی که میگم منم خیلی سردرد نمیارم که آقا مثلا اگر این کارو بکنیم فلان میشه این فواید داره، من اونا رو نمیفهم خیلی. بعد بله نه در مورد این اتفاقا خیلی هم بحث شده، بعضی هم ناگهانه میگن آره شیعه اشتباه میکنه که دوتا دوتا جفت میخونه در، و میگم آقا پیغمبر این کار میکرده اهل بیت هم میکردن، میگن ما را حالت استرار بوده اشتباه میکنن. موثق و دقیق خدمت شما عرض میکنم پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هم پنج نماز خوندن هم سه نماز خوندن. نه حضرت میگه اشکال نداره شما زور از شده اینا که به هم نمیچسبه که درست پشت هم خونده میشه، اما مثل اینه که اینا به هم که نشست مثلا بگیم خب زور مثلا زور مثلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم داره ربرم اصل شروع میکنه، نه دو تا نمازه هر دوش هست. تا این اگه جای شنیدید که آره شیعه و خلاف سنت پیغمبر هم کنه، پیغمبر بدون که استرار زمانی یا هر مشکل دیگه داشته باشن هم پنج تا خوندن هم سه تا، اهل بیت هم همینطور، یعنی هم داریم ظهر عصر رو با هم خوندن هم ظهر از جدا، هم مغرب عشا با هم داریم خوندن هم جدا خوندن. حالا ما اگر توجیهمون فقط این باشه که اول وقت جماعت برقرار ما جماعت میخونیم، قطعا این کار اولاست قطعا، یعنی کسی نماز جماعت رو بل کنه بگه من میخوام بذارم وقت مخصوص فرادا بخونم خلی مگه؟ خب ما ده تا بیشتر میشیم دیگه ثوابش غیر قابله محاسبه. پس این حواستون بشه این برنامه من شنیدم در مورد آره اصلا این خلاف سنت پیغمبر، میگم شما در این مورد یک صفحه کتاب خوندی که چی بوده قضیه، اگر هم باشه فضیلت جماعت بر فرادا اونا بلا شک پوشش میده، اصلا نماز جماعت کجا فرادا کجاست، دو تا چیز متفاوتن. خب میگه واقعه صلات ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز بخون چی میشه؟ حسنات سیئات رو چیکار میکنن؟ میبرن میشورن. خب آقا این ان الحسنات یذهبن السیئات اینجا چی ازش در میاد؟ دو تا نکته رو با هم مرور کنیم. یک مصداق حسنه چیه؟ خب ان الحسنات یذهبن السیئات چه حسنه سیئات رو میبره؟ اینجا چه حسنه مد نظره؟ اما بر خاصیت نماز چیه؟ حالا نماز تو این جریان از بین بردن سیئات و اینا چه جایگاهی داره؟ اول مصداق حسنه رو با هم مرور کنیم. مصداق حسنه اینجا این ان الحسنات، حسنات رو بردار بذار چی؟ ان الصلوات یذهبن السیئات. دقیقا اینجا اگه بود حسنه صلات بود، حسنات بود صلواته. نماز مد نظر آقا؟ بله. از کجا میگید؟ هم بر اساس سیاق هم بر اساس غیر سیاق. خب بعضاً دقت کنید آیه میفهمد که پیامبر قول لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، من از شما بابت رسالتم چیزی نمیخوام مگر مودت به اهل بیت. میگه بعد میگه و من یقترف حسنتن، هر کس که یه کار نیکی انجام بده الی آخر، سوال، و من یقترف حسنتن، حسنه چی اینجا؟ مودته. چرا؟ چون سیاق در مورد چه حسنه داره حرف میزنه؟ خواب سوما من است؟ میگه لا اسالکم علیکم الا الموده، من جز دوستی و نیکی شما به اهل بیتم از شما چیزی نمیخوام. هر کس حسنه ای انجام بده، آقا منظور چیه؟ خب این مودت است دیگه. حالا اینجا بر اساس سیاق میگه و عقم الصلات طرفه نهار و زلفن بنالله ان الحسنات، آقا این حسنات که میگه چیا؟ خب الان گفتم دیگه، چی؟ نماز. بر اساس سیاق اون حسنه‌ای که گناه‌ها رو میبره چیه؟ نمازه. واقعا نماز این شکلیه؟ یعنی حالا بقیه این روایاتی که تو صفحه 207 و 208 اومده رو یه بار دیگه نگاه کنید. طرف اومده سراغ پیغمبر تو مسجد که آقا بر من حد جاری کن. حضرت بهش میگن که شما نماز اومدی؟ میگه آره نماز جماعت با شما خوندم. میگن برو. میگه نه اومدم حد جاری. حضرت میگه مگه نماز نخوندی؟ تموم شد پرید. خیلی اصلا داره مؤمن میره به سمتی که وضو بگیره، گناه ها شروع میکنن به همین راحتی، به همین راحتی. ولی گرفتاری اینه که نماز تمام میشه دوباره شروع میکنن به جمع‌آوریه. صبر کن آخه، پنج تا صبر کن، نکنید الان همه رو برات شستیم پاکن که حق الناسی داره، برو اونا رو حل کن. نه من که نمیتونم بدون گناه حق اللهی باشم، بذار یه چیز گناه حق اللهی بکنم. مثل این دانشجویی که مثلا یکی دو هفته آخر غیبت میکنه، میگه چرا غیبت میکنم؟ کلاس نیم استاد 16 من پر نشد، گفتم اسراف نشه. مگه واجب پرش کنی؟ تو غیبت نکن. 16 حرومه که قرآن فرموده که اگه کسی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این تبذیر اونه؟ یعنی اون الان غیبت ها الحمدلله اخوان و اخوات شیاطین اینجا نیستن، خدا رو شکر. آبرویش مؤمن و مؤمن رو خدا نبره. بفرمایید سوال قصبی رو. اینا تو قسمت دوم یه توضیح میدم که روند از بین رفتن گناه شکلیه. دو، بر اساس غیر سیاق. آقا شما خیلی میگی اینجا چون گفته اقیم الصلات بعد ان الحسنات اومده حتما حسنه به صلات میچسبه، مثلا ما یکم دلمون قرص نیست، یعنی روایتش دیگه میگم قرص، اگه ممکنه چیزی خارج از اینم باز بگیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که صلات المؤمن باللیل، نماز یه مؤمن تو شب، تذهب به ما عمل من ذنب بالنهار. صلات المؤمن باللیل، نمازی که مؤمن تو شب میخونه، این نماز مغرب عشا میخونه، این نماز چیکار میکنه؟ تذهب به ما عمل، میبره تو. میدونید که ذهب لازمه، با چی متعدی میشه؟ با به جاره. خب ذهب یعنی چی؟ یعنی ذهب یعنی رفت، ذهب به یعنی چی؟ برد. میبرد نه دیگه، مزارعش نکردیم که، برده. میگه صلات المؤمن باللیل، نمازی که مؤمن تو شب، نماز مؤمن شب، منظور نماز شب نیه، این مغرب شا. کسی اگر که نماز شب خوند، مغرب شا خوند، این نماز توزه بود به ما عمل من زنبن به نهار، هر گناهی که مؤمن در روز کرده این نماز شب اونا رو میبره. حالا اگه تو شب گناه کرده باشه قطعا میشه این استفاده رو کرد، نماز صبح که میخونه اونا رو میبره، زور که میخونه از صبح تا زور رو باز کار نماز اینه. حدیث تصریح داره که صلات المؤمن باللیل توبه با به ما عمل من ذنب به نهار، شب که نماز میخونه هر چی روز بوده این با خودش میبره دیگه. از این صریح تر در بله متوجه نمیشه امام صادق علیه السلام. بر اساس غیر سیاق، یعنی خارج از آیه هم که نگاه میکنیم، روایت دقیقا این برداشت ما رو که ان الحسنات منظور نمازه تایید میکنه. این نکته اول. نکته دوم خاصیت نماز. حالا اون که پیغمبر به اون فردم گفتن که خب دیگه عرض کرد، خاصیت نماز به چیه؟ نماز ما گناه میکنیم بعد گناه ها رو از بین میبره، یعنی خاصیتش خاصیت رفعیه، یعنی نماز باعث میشه ما کلن گناه نکنیم. ببینیم ما در مورد نماز هم خاصیت رفعی داریم هم دفعی، و اون دفعی رفعی هم هست، رفعی دفعی هم هست. دفعش چیه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز تنها چی؟ نهی میکنه، باز میداره، جلوگیری میکنه عن الفحشاء والمنکر، نمیذاره شما سمت گناه بری. خب پس دفعه یعنی چیه؟ پیشینیه، جلوگیری کننده است، بازدارنده است. اما در این حال ان الصلاه تنها عن الفحشاء منافاتی نداره که رفعی هم باشه، یعنی اگر که گناهی هم قبلا شده این نماز اونم چه کنه؟ پاک کنه. ولی خب جنبه دفعی آیه ان الصلاه خیلی چیتره؟ پروپیمونتر، روشنتره. خاصیت رفعیش، حالا یه کاری شده، یه خرابکاریای شده، آیه میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، گناه رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. خب با توجه به بحث اغلبیت بود، یعنی اون وجه غالب تو ان الصلاه دفعه، وجه غالب تو ان الحسنات چیه؟ رفعه. اما سوال اینه، ما وقتی که به واسطه نماز میخواییم گناهی رو از بین ببریم چه اتفاقی میفته؟ یا توبه میکنیم چه اتفاقی میفته؟ وقتی انسان توبه میکنه اولین اتفاقی که میفته چیه؟ رفع اثر گناه. توبه اثر گناه رو از بین میبره. گناه چه اثری داره؟ اونا بمیره. اثر گناه این بوده که من به واسطه این که یه نیش و کنایه‌ای به یه مؤمنی زدم، خدای نکرده غیبتی کردم، دروغی گفتم، سخنچینی کردم، تهمتی زدم، به واسطه اینا از بوی بد دهان من ملائکه اصلا به من نزدیک نمیشن، دعای من نمیشه شنیده، نمیشه اصلا که مستجاب بشه. خب این اثری بوده بر گناه. اولین اتفاقی بعد توبه میفته این اثر از بین میره. خب نه، نامه عملم چی؟ تو نامه عمل هست، مگر اینکه بعد از گناه تا 7 ساعت نشده توبه کنی که اصلا ثبت نشه. فرضمانی که ثبت شده، توبه میکنیم، اثر از بین میره. اگر تا اون موقع که ما توبه میکنیم اثراتی از گناه شامل حال ما نشده باشه، گناه میکنه بعد 2 هفته بعد تو، خب 2 هفته خودتو بیچاره کردی. برای اینی که ما گفتن کی توبه کن؟ بلا فاصله بعد گناه. نگو نه الان خدا عصبانیه برم یه دونه دیگه بذارم جشن تولد خدا مثلا برم. بابا خدا مسمای از عصبانی شو الان برم که برو خجالت بگیر، الان گناه که الان اومدی خودش میگه گناه کردی، زود بیا پاک کن، نذار نوشته شه. اگه حالا 2 هفته گذشته، خب 2 هفته همه اثرات وضعی و غیر وضعیش ما رو گرفته. حالا توبه میکنه، پاکاره، یعنی توبه و آمنه و عمل صالحا، خوب پاک پای توبهش بایستاده، میره جلوتر این آیه میشه ان الحسنات یذهبن السیئات، گناه چی میشه؟ پاک میشه. نام عمل این گناه ازش پاک میشه، معلومه؟ این آیه دوم. خب باز ادامه داره، آره، باز پای توبهش وای میسته. آقا من فهمیدم فلان کار گناه، ترک کردم، زمین و زمان به هم بریزه دوباره اون گناه انجام نمیدم، وای میسته. اول اثر گناه قبلی، بعد خود گناه، یه پله جلوتر چیه؟ آفرین، یا بدل الله سیئاتهم، خدا میگه خب این گناهش چند بود؟ میگن 4 تومن، 4 تومن ثواب براش. یعنی بعد از این که یذهب نه، تازه چی؟ یا بدل الله سیئاتهم حسنات. بله امروز کلن قصبیات زیاده. بفرمید کی سوال؟ کی داره سوال میکنه؟ بفرمید. متوجه نشم سواله. اگر بعد از عمل سریع توبه نکنیم ثبت میشه. خب اگر که طرف بلا فاصله توبه بکنه، نه گناه نه اثرش هیچی به وجود نمیاد. اثر وضعی برخی از گناهان قطعیه. مثل چی؟ مثل پدرکشی. پدرشو بکشه، قربتن الالهی، باباش مشرک بوده، این مؤمن بوده، در دفاع از پیغمبر باباشو کشته. مثل جنگ بدر که میخواست فرزند عتبه بود بره، فکر میکنم پیغمبر حمزه ها تو فیلم شده، حمزه میگه تو نه، یعنی نمیخواد او پدر. خب این الان مشرک بوده، این در دفاع از پیغمبر کشه، چی بالاتر از این؟ همش درست. اثر پدر کشی چیه؟ نه. خب اثر قطعیشه. برخی محدودن، محدودن، اثر وزیر که این شکلی، اما قالب گناه ها آثاری دارن، ما به اونا میگیم اثر وزیر، ولی اثر وزیر به این معنا نیستن. مثل این که بنده غیبت کردم 40 روز از بوی بد دهان من ملائک در اذیتن، دعا شنیده نمیشه، خب من توبه میکنم بهم میره، پس این اثر به معنای اون اثر وزیر نیستش. اما یه نکته هست، آقا کلن گناه یه اثری در عالم داره؟ آره گناه اثر داره تو عالم، یعنی اگر یارو گناه کرد بلا فاصله هم توبه کرد، این بالاخره تو کار عالم یه خرابی ایجاد کرد، ولی بلا فاصله هم توبه کن. بله، یعنی این بین اون آدمی که این گناه رو کرده بلا فاصله توبه کرده و آدمی که اون گناه رو نکرده قطعا یه فرقی هستش. بله خب، بس اینه که ما میزان ضربه رو چکار کنیم؟ کم کن، کم و کم و کم. آقا یعنی دیگه من گناه کردم برگشتم دیگه هیچی نداره؟ نه هیچ نیست، به خاطر اگه این کارو نمی‌کردم یه پله چی بودی الان؟ عالی، ولی اون موقع عالی تر بود. اگه حق الناس باشه که باید جبران بکنه، مثل سوال غصبی باید حتما بره جبران کنه. امروز چقدر سوال غصبی میپرسین، مکتوب کنین. خب اینجا یه نکته دیگه تا از نشدین رو بگم، آخر آیه میگه ذالک ذکر للذاکرین. این مطلبی که گفتیم که آقا ان الحسن و یوسف اقم الصلاة، اینها تذکره برای کیا؟ برای ذاکرین. ذاکر یعنی کی؟ کسی که یاده خداست. خب این الان چجوری میشه؟ ببینید قرآن با توجه به این که کتاب پیامبر خاتمه دیگه، درسته؟ وقتی دین خاتم شد و اکمل شد، طبیعتاً باید اون دین چی باشه؟ پاسخگوی همه نیازها باشه تا قیامت، دائمی باشه، کلی باشه. نگاه کنید به کتاب این دین که قرآنه، میگه قرآن ذکر للبشره، مایه یادآوری و تذکر برای کیه؟ برای همه انسان‌ها. از اون ور میگه قرآن للعالمینه نذیرا، هشدار به کی میده؟ به همه انسان ها. برای چی اینو میگه قرآن؟ وقتی دینی خاتم شد و بعد از او دینی نمیاد، پس این دین مخاطبش باید کیا باشن؟ همه، باید کلی باشه، باید فراگیر باشه، از اون بعد زمان نباید داشته باشه، باید دائمی باشه، همیشگی و فراگیر، درسته؟ بله. چرا قرآن ذکر للبشره؟ چون دین اسلام دین خاتم و دین اکمله، باید هم دائمی باشه هم فراگیر باشه. خب آقا این درست، اما اینجا میگه ذالک ذکر للذاکرین. خب بگو ذالک ذکر للبشر دیگه، چرا میگه للذاکرین؟ همه بشر ذاکرن؟ این که نیست. پس این للذاکرین با للبشر یکی نیست. چی بگیم؟ بفرمایید دلیل چهارم. بله آفرین، به عبارتی قرآن یک امکان رو در اختیار ما گذاشته، اما ما مجبور به استفاده از اون امکان نیستیم. اگه خدا میخواست لحد الناس همه رو هدایت میکرد، ولی خدا این کار رو، این امکانی که خدا در اختیار ما قرار داده، قرآن مثل پیغمبره، پیغمبرم مثل چیه؟ بارونه، بارون میاد، زمین حاصلخیز آماده، آب و میگیره، محصول میده عالی، زمین شورزار آب و میگیره، بر میزان نمکش افزوده میشه، زمین سنگی آب و میگیره، همجور نگه میداره، هیچ استفاده ای، بعد آفتاب میزنه آب دوباره میره. قرآن چیه؟ ذکر للبشر. حالا چه اتفاقی میفته؟ یه عده به قرآن میرسن، قرآن رو میگیرن، لذاکرینن، اینا اون کسان که قرآن رو برای غایتی که نازل شده است میفهمند، میگیرن و غایت رو محقق میکنن. یا در قرآن همجور نگاه میکنن به قرآن، استفاده نه، همجور بیتفاوتن. یه دن ولا یزید و ظالمین الا خسارا، اتفاقا این قرآن اونها چکار میکنه؟ بیشتر فرو میبره، چون از قرآن استفاده که نمیکنن، بماند با دستورات قرآن مخالفت و معاندت هم میکنن. پس قرآن ذکر للبشره، اما این که بشر از قرآن استفاده بکنه یا نکنه دیگه دست کیه؟ انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفور. اگر نخواست استفاده بکنه ما چیزی رو به کسی تحمیل نمی کنیم. لست علیهم به مسیطر لا اکراه فدین. پس این که میگه ذکرال ذاکرین، با این که قرآن دائم کلی فراگیر همیشگی همه اینا درست، اما بهره برداری از قرآن دائمی و فراگیر و کلی و اینا نیستش، بسته به اختیار خود آدم است. لذا قرآن خودن لل متقین نگفت، خودن للناس هم داریم ما، خودن للناس اولا، خودن للمتقین ثانیا. این خودن للناسه، یه عده استفاده میکنن میشن متقین، برای این همشه خودن للمتقین، ولی اونه که استفاده نمیکنن و ما یوزه لبه ای الا فاسقین. بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 115 اومد، این آیه رو با دعایه بعدش بشنویم، بحثش رو با هم گفتگو کنیم. آیه شریفه 115 در ادامه آیه 114 که اشاره کرد به برپایی نماز و اینکه نماز چطور گناه ها رو از بین میبره، میفرماید که وصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این که بعد از نماز دستور به صبر داد منحصر به اینجا نیست، جاهای دیگه هم ما اینو داشتیم، مثل وستعینو به صبر و صلاح. دلیل این موضوع چیه؟ اگر ما عبادات و مناسک و اخلاقیات رو در نظر بگیریم، در میان عبادات و مناسک اون نماد و اون اصل و رکن چیه؟ قطعا نمازه، از صلات و عمود الدین. توی اخلاقیات اگر بیایم، اساتید اخلاق میگن نماد و عمود چیه؟ صبره. از طرفی چون صبر مطلق گفته شده، وصبر در مقابل معصیت، در قبال طاعت، در قبال مصیبت، کدومه؟ هر سه هست. ادامه برقم سلات وصبره که با صبره که اون اتفاقی که باید برای تو بیفته خواهد افتاد. بعد میگه وصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اینجا اومده صبر رو و صلات رو مصداق چی دونسته؟ مصداق احسان. ممکنه این سوال به وجود بیاد که خب احسان مگر این نبود که ما به دیگری مثلا یه لطفی بکنیم، مثلا یه کاری برای یکی بکنیم، مثلا الف به ب احسان، که مگه این شکلی نیست؟ میگیم نه، احسان دو جوره. ما یه احسان به غیر داریم که غالبا وقتی میگن احسان همه ما زود یاده همین میفته، میگیم احسان یعنی یه نفر برای یه نفر یه کاری انجام داد، به او یه خدمتی کرد، یه لطفی کرد. این احسان به غیر بله درسته، خیری نسبت به دیگری، اما تنها مصداق احسان احسان به غیر نیست، احسان به خود داریم، احسان به خیش. بله؟ نه، احسان به خیش چیه؟ احسان به خیش اینه که انسان کار خوب بکنه برای کی؟ برای خودش. من نماز بخونم، اگرچه که نماز خیرش برای همه است، یعنی تو جامعه وقتی یه نفر نماز بخونه خیرش به دیگران، اما در دجار به کی میرسه؟ به خودش. حسن خلق داشته باشه. نه، حسن خلق خطاب به دیگر، نه نه، به خودت هم هست. احسان به خیش هم داریم. لذا اگه کسی گفت آقا نماز که خب برای خود فرد، چرا گفته این احسانه؟ به خاطر اینکه نماز خیرش به خود انسان میرسه، نوع احسان به غیر، احسان به خود. از اون بر صبر احسان به خوده، احسان به غیرم چه هستش. فرمود فان الله لا یضیع اجر. حالا اینجا مطلق صبر رو گفته، ما قبلش دستوراتی داشتیم، فستقم داشتیم، ولا تطغوا داشتیم، ولا ترکنوا داشتیم، اقم الصلاة داشتیم، همه اینها صبر درش چیه؟ موثره. استقامت چی میخواد؟ صبر میخواد. طغیان نکردن صبر در مقابل معصیت میخواد و صبر و اصرار بر طاعت میخواد. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا صبر میخواد. یه جایی ما نیازی داریم بریم سراغ کافر، سراغ ظالم، ممکنه برآورده بشه، ولی این کارو نمیکنیم. اقم الصلا، برپا داشتن نماز، صبر میخواد. ممکنه انسان 10 بار نماز رو بخونه اما نماز اقامه نشه، باید استمرار داشت. اما الان ما توی جایی هستیم هر چی ما نماز بخونیم، مثلا یه نماز شما ادامه بده، چقدر ادامه بدن؟ نگاه کن به حضرت نوح علیه السلام، 12 سال نماز تو ادامه بده، اونجا یه نفر جذب بشه، شد یعنی تو چی؟ موفق شدی. آخه ما کلان قراره که مثلا 30 سال اونجا خدمت بکنیم، یعنی روز اول تا روز آخر بازنشسته بشیم. بسیار خوب، 2 نفر و نصفی بیان، 2 نفر بیان، 1 نفر هم تا وسط راه نماز خونه بیاد، تو موفق شدی. هیچ 30 سال نماز بخونیم، 2 نفر نصفی بیان نماز خونه، آره حضرت نوح هم انقدر جذب کرد. ما مأمور به تکلیفی، هی نگاه بکنیم چند نفر اومدن، تعداد فلان، ولی مگه کارتو بکن، شما روزتو بخون. 1 نفر بود برای 1 نفر، 1000 نفر بودن برای، نه من تنظیم کنم، اگه 1000 نفر روزه 1000 نفری، مثلا روزه 1000 نفری قتلگاه توش هست، روزه 2 نفری مثلا قبل از ورود به کربلا است، مثلا تعداد، مثل من با توجه به صدقات تصمیم گرفتم بعد سال ارائه کنم، کلاس شنبه گفتم خب یه شهید متحری بودن دیگه، همین کفایت بود، توجه به مبلغ جدی‌تر شدن. خب عرض کنم که بیایم سراغ آیه شریفه 116 و 117 که اینها به نوعی با هم مرتبطن. ابتدا می‌فرماید که فلو لا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن اجل. سادش اینه، چرا این مردمانی که قبل از شما بودن از بینشون یه عده آدم حسابی را نیفتادن جلوی فساد رو بگیرن، غیر از یه گروه معدودی که ما اونا رو نجات دادیم، بقیه چرا این کار رو نکردن و ما همه رو عذاب کردیم؟ بس چی؟ اونایی که موثرن، قدرت دارن، علم دارن، میتونن، چرا وظیفه‌شون رو انجام نمیدن؟ اینجا از فلاولا بگیریم یه بحثی رو بگیم، بعد باز مجدد برگردیم داخل آیه. ما بر اساس این آیه و آیات دیگر اگر بخوایم دلیل سقوط اقوام رو بگیم، به نظر میسه اقوام مختلف سقوط کردن، ساقط شدن، عذاب استیصال یعنی عذاب نابودی شامل حالشون شد به 2 دلیل، یعنی 2 روی سکه لازمه. 1، رفتار اطراف. اطراف یعنی کی؟ امروزی چی میشه؟ کی گفت مرفعین؟ مرفعین، اونایی که برخوردارن و هر برخورداری اشکال ندارن. آقا ما خونه هم بزرگه الان مرفعین و مرفع هم آخه بیدرد داره و بادرد داره، ما مرفعین بادرد مثلا، یا شما مرفع بشه حالا دردش رو بعد صحبت میکنیم. مرفعی که همه چیش همین رفاهش، همش دنیاشه، تمام تلاشش بر اینه که لذت دنیایی هی بگیریم، ببندیم، جمع کنیم، بعد تهش مثلا آخرش ما کجا رو بگیریم. این گروه رفتارشون چجوریه؟ رفتار مجرمانه، مادی طلبانه، اسرافگونه، ظالمانه، عدم انفاق، عدم کمک، دلبستگی شدید، انجام هر جنایت جرمی به خاطر مادیات. یک، اینها. آیه میگه که وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا، همین آدم هایی که این شکلی هم. اینا چه شکلی دنبال نعمت میرن؟ اینا فقط نعمت رو در مادیات میبینن و تمام وجودشون میشه مادیات، و الا استفاده از مادیات و نعمت های خداوند در دنیا اشکالی نداره. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک، بلکه حلال خدا رو بر خودت. مثلا ما یه جایی رفتیم مهمونی، مثلا کباب آوردن، کباب ببرید، کباب رو ببرید، بذارید نونم بی زحمت اگه سنگک باشه ممنون شم، ریحونم باشه خوبه، نکنه بگین بنده خدا نداشته باشه، یعنی که ریحونم آوردن با سنگک و اینا، شما بگین الحمدلله. نه یا کباب قری غیری حلو مکن بابا کباب بخوریم، عیبی نداری. با ما نگفت. بعضی وقتا من نکته بگم، مثلا بحث ولایت فقیه میشه، بعضی اینجوری میکنن، بله آقا فقط ماست مثلا، و بله ما داریم که مثلا آقای فلانی رفت گفتن پیش آقا، شب شد آقا گفتن بمون شام با هم بخور، گفتم زحمت آقا گفتن نه بشین هرچی داشتیم با هم بخوریم، املت بود با ماست، بله رهبری یه شبی هم شامشون املت با ماست، قربون رهبری برم که فقط املت و ماست، نه فقط املت و رهبری چلو کباب میل میکنن، چلو مرغ میخورن، چلو گوش، هرچی که ما هم میخوریم، رهبری فقط ماست، نون ماست. امین بابا رهبری باید جون داشته باشه. رهبری نه آقا شما زده ولایت فقیه، چون گفتی رهبری کباب میخوره، آقا مگه با خوردن کباب رهبری از ولایت سقوط میکنه؟ نه عشق ما به آقا کمرنگ شد، آقا کباب کوبیده بوده کبابش، بعد قسمتاش این چنجه اینا، آره اصلا من دیگه عادتم کم، آقا رهبری باید گوش بخوره، جون داشته باشه، اینقدر کار کنه، این ارادت به رهبری نیست واقعا. یه حرفای عجیب غریب بعضی ها میزنن، مثلا کباب آورده رهبری گفته ببرید کباب را، نون خالی با ماست بیارید، آقا نون خالی با ماست آدم بخوره هیچ نیاز، خصوصا ماستی که ما میخوریم، از اون روغن پالمش بگیرید تا چیزای دیگه. این حرفا اینا حمایت نیست، حرفای نه آقا شما ما فهم کردیم تو بعضی ولایت فقیه چیزی معلومه شما هم جز تاثیر گرفتی مزدور شدی فلان، یعنی کسی بگه رهبری مثلا چلو مرغ خورده مزدور، آره من انده انا اول المزدورین، خوبه چه جور دفاع از بره؟ دفاع از رهبری و ولایت آقا بینه که بگیم آقا مثلا کباب نمیخوره، اما یکی رهبری بگه بیارین کباب بیارین، کوبیده جوجه چنجه نمیدونم بختیاری سلطانی، این نیستش، نه زندگی رهبری به جهت سادگی مثل متوسط مردم، متوسط یعنی بعضی وقتا ممکنه شاید مثلا منم مهمون داشته باشم املت تماس دو تا کباب لطف کنید بیارید، مثلا حالا اورمکی بگیم بیاره املت، املت مثلا حلوا میخورن شام، حلواست حلوای معمولی، حلوای خالی با نور، حلوا با خیلی خوشمزه است واقعا این، اما اینکه رهبری اونلی ماست، نه اونلی ماست نی، چیزای دیگه هم هست، نهار مثلا آقا امروز چی داریم نهار، مثلا پلو داریم با قیمه، آقا بگن من فقط لپاشو میخورم، نه آقا چه حرفیه اینا، دفاع از آقا نی باور کنین. و بعض جا میگی بعضی اینجوری گام کنن که گفتم دعوت کنین من چی بگم، مثلا میگم رهبری فقط ماست میخوره، خوبه تکبیر مثلا، اما گیر اینه که گیرش کبابه، یعنی مثلا کباب بده کباب بده، آقا این کباب رو خوردیم خوردیم نخوردیم اتفاقی نمیم، کوچولو بودیم ما انجام بدیم بخور، مثلا یکی خیلی ارث میزد میگفتن بخور بخور چش بچت قرمز در نیاد، مثلا چی؟ سبز، که خب سبز و آبی و اینا که میشه، منظور قرمز میگفتن منظور یه چیز خارق العاده ای نشه، بعد مثلا بودن بخور بخور، حالا بعضی اینجوری هم این عروسی ها دیگه، یعنی الان شما نگاه میکنی عرض بشقاب از قد بشقاب کمتره، همینجور مثل آتش شان آورده بالا، شما چقدر اینو میتونی بخور؟ اولش دو تا سوراخ قار که نمیخوای درست کنی، اینقدر که معدته اینقدر معده داره اینقدر غذا جمع کرده، وابستی اطراف این شکلی همش مادیاته، از این کار بکن، بعد کوچکترین کار خیری میخواد بکنه نمیتونه، باور کنین این آدمهایی که شما میبینین طرف غرقه در پول یک قرون نمیده در راه خدا، میدونی چرا نمیده؟ چون خدا پول اینو نمیخواد، این توفیقی که آدم بتونه در راه خدا دست بده داشته باشه خدا بر کسی نمیده، روایت که میگه آقا 70 تا شیطان دست آدم میکشن شوخی که نمی کنه، آقا 69 تا شیطان باشه نمیشه، من مورد شوخی دارم، این مال جاییه که یه آدمی غرق میشه، بعد میگیم خب شما الان این مقدار پول داری 1000 تومن بدین و خودش هم نمیده، آدم داریم اگه بخواد پولش رو از دو تا بانک بکشه بیرون اینا برشکست میشن، برشکست نشن داغون میشن، بعد خودش چجوری زندگی میکنه؟ ما روایت داریم نباید کسی که حداقل برخورد داریم میشه گدا رفتار بکنه، مثلا میام سر کلاس لباس همینجاش پاره باشه، مثلا ما مثل رابینسون کروزو کفشم پاره از کیفم کتابای بیفته بذارم توش دوباره بیفته، بعد شما واه چه استاد سادزی، سادزیستی نیستش که، حماقته، انسان نباید خود چه جور هی گدا نشون بده، ما چی داریم یعنی چی، مثلا آدم بپوش خوب اما اسراف نکن، با پوشیدن دل دیگرانو نلرزون، همه میفهمن چی میگم،